ساعت 6 بامداد به وقت تهران است. با سلام به شما شنونده گرامی، توجهتان را به خبرهای این ساعت رادیو فردا جلب می‌کنم. مدیر سازمان پلیس مخفی آمریکا از سمت خود استعفا داد. چین با غیرقانونی اعلام کردن اعتراض‌ها در هنگ کنگ از آمریکا خواست در این بحران دخالت نکند. و در ایران سازمان هواشناسی اعلام کرد روز جمعه تهران و 7 استان دیگر شاهد بارش باران خواهند بود. صبح بر شما خوش، شنونده گرامی. مهرداد میردامادی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. جولیا پیترسون مدیر سازمان پلیس مخفی آمریکا از سمت خود استعفا داد. این استعفا پس از انتقادهای فراوان از خطاهای امنیتی در حفاظت از رئیس جمهوری ایالات متحده صورت گرفت. خانم پیرسون که 18 ماه در مقام رئیس سازمان پلیس مخفی آمریکا فعالیت می‌کرد، روز سه‌شنبه در مقابل کمیته تحقیق کنگره مسئولیت کامل خطاهای امنیتی در محافظت از جان رئیس جمهوری آمریکا را بر عهده گرفت. دولت چین با غیرقانونی توصیف کردن اعتراض‌های چند روز اخیر در هنگ کنگ از ایالات متحده خواست تا در بحران به وجود آمده مداخله نکند. روز چهارشنبه باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به وزیر خارجه چین که سرگرم دیدار از واشنگتن است گفت که ایالات متحده تحولات هنگ کنگ را از نزدیک دنبال می‌کند و امیدوار است که اختلاف‌ها بین مقام‌های هنگ کنگ و معترضان از راه‌های صلح‌آمیز حل و فصل شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزیر خارجه چین ساعتی قبل از این دیدار در نشست خبری مشترک با جان کری وزیر خارجه آمریکا اعلام کرده بود که مسائل هنگ کنگ از امور داخلی چین محسوب می‌شود و همه کشورها باید به حق حاکمیت چین احترام بگذارند. مدیر کل پیشبینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی ایران از بارش شدید باران در تهران و 7 استان دیگر در روز جمعه خبر داد. احد وظیفه به خبرگزاری مهر گفته است از روز پنجشنبه با تقویت جریان‌های شمالی شاهد کاهش دما در نوار شمالی و رگبار و رعد و برق در سواحل دریای خزر خواهیم بود. به گفته مدیر کل پیشبینی سازمان هواشناسی روز جمعه علاوه بر تشدید بارش‌ها در سواحل دریای خزر، گستره بارش‌ها به برخی مناطق غرب، دامنه‌های البرز و سپس شمال شرق کشور کشیده می‌شود. عدم بارش کافی در ماه‌های اخیر و کاهش چشمگیر ذخیره آب در پشت سدهایی که آب شرب تهران را تأمین می‌کنند، نگرانی‌های زیادی را در مورد تأمین و مصرف آب در پایتخت به وجود آورده است. و دولت آمریکا روز چهارشنبه هشدار داد که طرح‌های جدید شهرک‌سازی اسرائیل در منطقه شرق بیت المقدس این کشور را هرچه بیشتر از متحدان نزدیکش دور کرده و در مورد تعهد اسرائیل به صلح با فلسطینی‌ها تردید ایجاد خواهد کرد. اکنون نوبت می‌رسد به مجله هفتگی نماگر، کاری از همکارم آرش حسنی.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنی میزبان شما هستم در نماگر این هفته. با من همراه باشید. در گام نخست این نماگر با هانا کاویانی همراه بشیم و مروری داشته باشیم بر خلاصه چند یادداشت و تحلیل منتشر شده در نشریات ایران در هفته جاری.
لابلای یادداشت‌ها.
علی دادپی، استادیار مدرسه بازرگانی دانشگاه ایالتی کلایتون، در یادداشتی که برای روزنامه دنیای اقتصاد نوشته، مذاکرات هسته‌ای ایران و کشورهای 5+1 را از منظر اقتصادی بررسی کرده است. به نوشته آقای دادپی، گرچه ماجرای مذاکرات هسته‌ای داستانی است دیپلماتیک، ولی مانند همه تبادلات دیگر دنیای امروز ما، تعبیری اقتصادی هم می‌تواند داشته باشد. این اقتصاددان در ادامه تحلیل خود تاکید می‌کند که بسیاری از رقبای منطقه‌ای و همسایگان کینه‌توز ایران طی سال‌های گذشته به بهانه برنامه هسته‌ای ایران منافع خود را تأمین کنند. به نوشته آقای دادپی، این رقبای منطقه‌ای در سال‌های گذشته به بهانه برنامه هسته‌ای ایران از اعمال تحریم علیه ایران استقبال کردند و سپس از افزایش هزینه مبادله اقتصادی با ایران به عنوان محرک رشد اقتصادی خود بهره بردند. این صاحب نظر مسائل اقتصادی سپس این پرسش را مطرح کرده که چه کشورهایی از عدم توافق ایران و کشورهای طرف مذاکره هسته‌ای سود می‌برند. علی دادپی با اشاره به تحولات ماه‌های اخیر در خاورمیانه نوشته است که ثبات منطقه نیازمند یک ایران قوی با اقتصادی پویا و جهانی است و برای این اقتصاد پویا حذف موانع ایجاد شده توسط تحریم‌ها لازم و ضروری است. استادیار مدرسه بازرگانی دانشگاه ایالتی کلایتون در جای دیگری از یادداشت خود با اشاره به کاهش مداوم شتاب نرخ تورم و مثبت شدن نرخ رشد اقتصادی ایران و تحقق بخشی از پتانسیل‌های ایران در گردشگری تاکید کرده است که همه این علائم نشان از آن دارد که مزیت‌های اقتصادی انتقال یافته به رقبای منطقه ایران در حال بازگشت به ایران هستند. او در پایان یادداشت خود می‌نویسد تدبیری که بتواند این روند را پایدار کند تدبیری است که اقتصاد ایران را در جایگاه بسیار بالاتری از وضعیت فعلی می نشاند. مسعود دانشمند عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در تحلیلی که برای وبسایت خبر آنلاین نوشته بر این باور است که اقتصاد ایران دست کم از سالهای بعد از انقلاب سال 57 متأثر از سیاست خارجی بوده و در نتیجه هر تحول سیاسی بر اقتصاد کشور اثرگذار بوده است. به نوشته این فعال اقتصادی در چنین شرایطی وقتی با کشوری رابطه سیاسی برقرار کنیم یا رابطه سیاسی من را قطع کنیم اقتصاد ما دچار نوسان می شود. او در ادامه یادداشت خود با تاکید بر اینکه اقتصاد اصل است اشاره می کند که سیاست خارجی باید در خدمت اقتصاد باشد. به باور آقای دانشمند در تمام دنیا دولت‌ها برای رشد و توسعه اقتصادی و ترویج رفاه عمومی مردم روی کار می‌آیند. این فعال اقتصادی در این حال تاکید می‌کند که در ایران عکس این فرایند رایج شده. مسعود دانشمند در ادامه یادداشت خود می‌نویسد که خارجی‌ها با آگاهی از این موضوع هر زمان که بخواهند ایران را از نظر دیدگاه سیاسی تحت فشار قرار بدهند از عامل‌های اقتصادی استفاده می‌کنند و نمونه آن تحریم‌هایی است که در حال حاضر در جریان است.
یک عدد، یک تحلیل.
اعلام میزان رشد اقتصادی ایران در بهار امسال چیزی از یک شوک آماری کم نداشت. پیش از انتشار گزارش رسمی بانک مرکزی، مقام‌های دولتی همچون محمد باقر نوبخت، معاون رئیس جمهوری ایران، از آمار نهایی نشده ی رشد اقتصادی سخن می‌گفتند که از اعداد ارقامی در حدود 0.5% تا 1% در نیمه اول امسال خبر می‌داد.
محاسباتی که مرکز آمار ایران انجام داد و رشد اقتصادی کشور رو برآوردهای اولیه‌شون مثبت 0.5% هست و پیشبینیمون اینه که انشالله در 6 ماهه اول سال بیش از 1% رشد اقتصادی مثبت داشته باشیم.
حتی حسن روحانی به استناد گزارشی که مؤسسه پژوهش مدیریت و برنامه ریزی تهیه و تدوین کرده بود از رشد 2.5% اقتصاد ایران خبر داد و خروج اقتصاد ایران از رکود را این چنین نوید داد:
به ملت ایران اعلام میکنم ما خوشبختانه از رکود عبور کردیم.
اما اعلام این آمار و ارقام و اظهار نظرهای از این دست با انتقاد کارشناسان اقتصادی همراه شد که شأن رئیس جمهوری را اعلام و استفاده از آمار غیر رسمی نمی دانستند. از جمله این منتقدان حسین راغفر، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه الزهراء تهران بود. حسن منصور، اقتصاددان و استاد اقتصاد مدرسه عالی اقتصاد و بازرگانی پاریس مقیم بریتانیا نیز در گفتگویی با برنامه نماگر رادیو فردا از باورناپذیر بودن این اعداد و ارقام سخن گفته بود.
هر اداری آماری در حالت استقلال باید نشان بدهد که چه مقدار به اشتغال اضافه شد، چه مقدار نیروی کار جدید به کار گمارده شدند، چه درصدی از ظرفیت‌های تعطیل شده به کار کشیده شدن. هیچ کدوم از اینها وجود نداره. اگر در چنین خلایی سخن از برگشت روند رشد کرده باشه به نظر من بی‌پایه است و این اعتبار یک نظام آماری رو بهش برنمی‌گردونه، بلکه در همون بی‌اعتباری دوران آقای احمدی نژاد دست و پا میزنه.
این انتقادها در حالی بود که اعداد ارقام احتمالی اعلام شده برای رشد اقتصادی از 0.5% تا 2.5% عنوان میشد، حالان که گزارش بانک مرکزی از نرخ رشد اقتصادی بهار امسال رقم 4.6% بود. حالا پرسش این است که پس از 8 فصل تجربه رشد منفی که برای سال 91 حتی تا عدد منفی 6.8% نیز رسیده بود، دستیابی به نرخ رشد 4.6% در بهار امسال چگونه میسر شده است؟ پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی ایران، بخش عمده رشد به دست آمده را به عملکرد بخش صنعت نسبت داده است که در این گزارش رشد گروه صنایع و معادن در فصل بهار بیش از 8% اعلام شده است. به گفته آقای قربانی، رشد 8% بخش صنایع و معادن اثری 1.5% بر رشد تولید ناخالص داخلی ایران یا همان رشد اقتصادی در بهار امسال داشته است. اما بررسی جزئیات گروه‌ها و فعالیت‌های مختلف اقتصادی نشان می‌دهد که بیشترین رشد بر حسب فعالیت‌های اقتصادی مختلف به زیرگروه خدمات مؤسسات مالی و پولی اختصاص یافته. این زیرگروه در بهار امسال رشدی حدوداً 16% داشتند. پس از این زیرگروه، زیرگروه برق، گاز و آب با رشد تقریباً 12% روبروست که از زیرمجموعه‌های گروه اصلی صنایع و معادن به شمار می‌رود. دو زیرگروه معدن و صنعت نیز هر کدام با رشدی به ترتیب 10.5% و 10% از پیشروترین گروه‌ها در به دست آمدن رشد 4.6% اقتصاد ایران در بهار امسال بودند. اما آمار اقتصادی از یکدیگر منفک نیستند و باید رشد 4.6% که بدون در نظر گرفتن بخش نفت به 4.4% کاهش می‌یابد، خود را در جای دیگری نشان دهد. مثلا باید این نرخ رشد اقتصادی به دست آمده اثری در بهبود نرخ بیکاری داشته باشد. برای همین سراغ آمار مربوط به بیکاری بهار امسال که چندی پیش مرکز آمار ایران منتشر کرده بود رفتم. نرخ بیکاری در این فصل با افزایش 0.3% نسبت به فصل قبل از آن به 10.7% رسیده است. افزایش جزئی نرخ بیکاری در بهار امسال نسبت به زمستان پارسال رشد اقتصادی مندرج در گزارش بانک مرکزی را تایید نمی کند. البته بر اساس همان گزارش آماری مرکز آمار ایران، نرخ مشارکت اقتصادی از زمستان سال 92 تا بهار امسال تقریباً 2% افزایش داشته است. با این حساب، اگرچه نرخ بیکاری افزوده شده نرخ رشد اقتصادی را تایید نمی کند، اما افزایش نرخ مشارکت اقتصادی می تواند تا حدودی مهر تاییدی بر رشد اقتصادی مندرج در گزارش بانک مرکزی باشد. مضافاً بر آن که برخی کارشناسان اقتصادی همچون علی نقی مشایخی، استاد اقتصاد دانشگاه شریف، در یادداشتی که برای وبسایت اقتصاد نیوز نوشته، معتقد است که رشد اقتصادی می تواند بدون افزایش نرخ بیکاری و با استفاده از ظرفیت‌های خالی به جا مانده در اقتصاد یا افزایش بهره‌وری نیروی کار افزایش یابد. عدد و رقم دیگری که می‌تواند نرخ رشد اقتصادی اعلام شده را راستی آزمایی کند، آمار مربوط به بخش صنعت است. بررسی آمارهایی که وزارت صنعت، معدن و تجارت از شاخص‌های این حوزه در پایان خرداد ماه امسال اعلام کرده است، می‌تواند در راستی آزمایی نرخ رشد اقتصادی ایران در بهار امسال به کمک بیایند. بر اساس این آمار، تعداد جوازهای تأسیس صادر شده در بهار امسال در مقایسه با متوسط تعداد جواز تأسیس‌های صادر شده در یک فصل سال‌های 91 و 92 کاهش نشان می‌دهد. این آمار رشد اقتصادی به دست آمده در بهار امسال را تایید نمی‌کند. اما در این حال اگر میزان سرمایه‌گذاری در واحدهای صنعتی در بهار امسال را مبنای مقایسه قرار دهیم، نتیجه متفاوت به دست می‌آید. میزان سرمایه‌گذاری در واحدهای صنعتی در بهار امسال در مقایسه با متوسط سرمایه‌گذاری در واحدهای صنعتی و معدنی در یک فصل دو سال 91 و 92 افزایشی 114% و 11% را مشاهده می‌کنیم. همچنین میزان تولید کالاهای منتخب صنعت و معدن در بهار امسال بر اساس گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت از وضعیت شاخص‌های صنعتی ایران بیانگر افزایش حجم و میزان عمده این تولیدات صنعتی و معدنی در این دوره زمانی است که این آمار نیز می‌تواند نرخ رشد اقتصادی در بهار امسال را به گونه‌ای توجیه کند. شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی که 70% از ارزش افزوده بخش صنعت را تشکیل می‌دهند، در بهار امسال نسبت به دوره مشابه پارسال رشدی مثبت را تجربه کرده است و از 22 گروه صنعتی 13 گروه عملکردی مثبت داشتند. در میان این 13 گروه صنعتی، گروه وسایل نقلیه موتوری و تریلر با سهم 19% در این شاخص رشدی 87% را تجربه کرده است که بدین ترتیب نقش خودروسازها را در رشد اقتصادی بهار امسال انکارناپذیر و برجسته می کند. با این همه بررسی و استفاده از این آمار برای راستی آزمایی نرخ رشد اقتصادی کل نمی تواند به تنهایی توجیهگر یا نافی تحقق چنین رشدی باشد. به نظر می رسد در نبود یک مرکز آمار مستقل از دولت همواره شک و تردید نسبت به آمارهای منتشر شده وجود داشته باشد. از اینکه تا پایان این نمایگر من رو همراهی کردید از شما سپاسگزارم. منتظر ایمیل هاتون به آدرس نمایگر@radiofarda.com هستم. تا هفته و نمایگر دیگه، روز و روزگارتون خوش.